وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيتك طيبين الطاهرين بلان على أعداء مجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و امی به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات صادق و ازلیش. و ما انا یا رب و ما فتری حبنی به فضلک و تصدق علی به عبدک. درباره این فراز از دعای شریف ابو حمزه صحبت میکنیم که مقدمه ایست برای نکات بسیار دقیقی که حضرت بیان میفرمایند. این جمله معناش اینه که البته نتیجه نکات و فرازهای قبلی است که در فرازهای قبلی حضرت فرمودن که از اینجاش رو به توضیح بدم خدمتتون خیلی مختصر. ولا تاخذنی به اسفع عملی، خدایا کارهای بد من رو نادیده بگیر، چون کرم تو خیلی فراتر بزرگتر والاتر از اون هست که گناهکاران رو تنبیه کند و عذاب کند. حلم و بردباری تو بزرگتر است، عظیمتر است، وسیعتر است از این که کسانی که کوتاهی کردند و تقصیر کردند را به مکافات برساند. نتیجهش این که یه جمله‌ای که تتمه این باشه اینه که خدایا اصلا من قابل هستم که مورد عذاب تو قرار بگیرم؟ ضعیف را که زدن ندارد، فقیر را که تنبیه کردن ندارد، بیچاره را که عذاب کردن ندارد. کسی را باید تنبیه کرد و عذاب کرد که تکبر داشته باشد، استکبار داشته باشد، توان و قدرتی داشته باشد. این هم مخصوصاً کسی را تو باید با او در افتی که قابلیت در افتادن داشته باشد. و ما انا یا رب و ما خطری، اصلا من کی هستم که بیام به دعوای تو؟ چه قابلم که تو با من دعوا کنی، تو طرف خطاب من قرار بگیری؟ این تتمه از حرف گذشته بحثی رو که داریم از اینجا شروع میشه. ای رب جللنی به سترک و عفو ان توبیخی به کرم وجهک فلو اطلع الیوم علی ذنبی غیرک ما فعلتو ولو خفت تعجیل العقوبه. خدایا منو بپوشان، بعد توضیح میدم یعنی چی. گناهان من رو نادیده بگیر، زشیهای من رو، کوتاهیهای من رو، عیبها و تقصیرهای من رو بپوشان، نه به دید، نه به چشم من بیاید، نه به چشم دیگر بندگانت، نه به چشم ملائکت و نه حتی به دید تو آید. اینها رو بپوشان. خدایا تو کریمی، از کریم جز این انتظار نیست. مگر نه این است که کریم کسی است که اگر بر کسی مسلط شود از او درگذرد، اگر کسی را به حساب کشد مسامحه کند. معنای کریم این است، خدایا تو کریمی، یا حساب نخواهی کرد، یا اگر حساب کنی به مسامحه و تسامح حساب خواهی کرد. خدایا همیشه قدرت داشتی و قدرت داری، در دنیا بر من مسلط بودی، چگونه مرا رها کردی؟ انتظارم این است که در آخرت نیز چنین باشد. این تقریبا میشه گفت که معنایی رو که برای این جملات و کلمات میشه بیان کرد. اما یه مقدار دقیق تر برخی از نکات رو البته یادداشت کردم که چون در ضمن صحبت ها انگار زیاده روی میشه، بعضی از حرفایی رو که همینطوری گاهی به ذهنم میاد و گفته میشه بعد معلوم میشه که احتیاج به شرح و توضیح بیشتر هست. بنابراین برخی از نکات رو یادداشت کردم که در محدوده همین نکات چیزی رو خدمتتون عرض کنم. اولین جمله اینه که خدایا مرا به ستر، به پوشش، به حجاب خودت مرا بپوشان، یا مرا در پوشش خودت قرار بده. اولین تعبیرش اینه که یک حجابی بر من بینداز که هر عیبی، نقصی، کوتاهی، قصوری، تقصیری، زشتی، ناپسندی دارم پوشیده بشه. مثل همین که چطور لباس پوشیدیم نقاط بدنمون دیده نمیشه، اگر نقصی هست، اگر ضعفی هست، اگر جایی که نباید دیده شود با لباس پوشوندیم، خدایا یه لباسی به بر ما کن که البته اون ستر خودت باشد، نه این لباس، اگر این باشه که خودمون داریم، یه لباس ویژه خودت رو به برمون، به تنمون کن که ما در اون لباس پوشیده بشیم و هیچی از ما دیده نشه. خدایا چنان ذاتت را بر ذات من مستولی بگردان و حاکم فرما که ذاتم که جز فقر و ضعف و سیاهی و ذلت و مسکنت و بالاخره کوتاهی نیست پوشیده شود. البته این رو باید آخر بگیم، اون تا حالا داریم وارون هم بگیم مانعی نداره. خدایا چنان ذاتت آشکار شود که از ذات من هیچ نماند، چنان آشکار شو و ظهور داشته باش و متجلی شو بر من که هر چه که در من دیده می شود و در ذات من دیده شود آن نشانی و اثری از ذات کامل و همراه با جمال و جلال تو باشد، از این فقر و از این ذلت و مسکنت هیچ نشانی در اون نباشد. خدایا صفاتت را چنان متجلی کن، چنان صفاتت را آشکار کن، رحمتت را، قدرتت را، وحدتت را، قهاریتت را، تکبرت را، سلامت را، ایمانت را چنان آشکار کن که از صفات من هیچ باقی نماند، آنچه که در وجود من باقی میماند نشانی اثری نمی از وجود صفات تو باشد. حد اقلش، البته اینا دیگه حالا درخواستای خیلی بزرگی است که حالا داریم میگیم، چون اولیاء خدا فرمودن ما هم میگیم به تقلید از اونها، انشالله که به اجابت هم برسه. حد اقلش اینه که خدایا افعالت را، کارهایت را، خلقت را، رزقت را، ستاریتت را، قفاریتت را، که اینها کارهای تو هستن غیر از صفات توست، یعنی به مردم نون میدی، به مردم سلامتی میدی، به مردم تنبیه میکنی، مردم را میآزمایی، به مردم لطف میکنی، عنایت میکنی، میپوشونی، میبخشی و مانند این صفات اینجور که داری که هر کدامش برگرفتی از افعال توست، حلم داری، از مردم در میگذری، نادیده میگیری، نقصها رو نگاه نمیکنی، زشتیها رو نگاه نمیکنی، اگر هزار موجود در همه عوالم اعتراض کنن که این چرا اینجوره، خلقش اینجوره، عملش اینجوره، ویژگی های ناپسند داره، میگی نگاه کن چه دندونای سفید داره، اینو میشنم فعل خدا. خدایا این فعل های تو رو، افعالت رو، کارهات رو چنان آشکار کن که از فعل من جز نشانی از کار تو نماند. یعنی چی؟ یعنی این که چون کار تو ویژگیش اینه که زیباترین کار ممکن در عالم هستی کار توست، مگر نه اینه که احسن خلقهو، احسن کل شیئن، زیبا درست کردی، هر کار میکنی زیباست. اگر شما به ظاهر نگاه میکنیم و نمیتونیم اون زیبایی رو درک کنیم، زیبایی ما چه بسا ممکنه بینی که یه قدرتی داشته باشه، شهرتی داشته باشه، مقامی داشته باشه، جمالی در بدنش باشه، کمالی در زبانش و مانند اونها، اینا رو به نظر ما زیباییست، ولی اینا که فقط نمی از اون دریای بیکران دارند. زیبایی تو اینجور هست که هر کاری که انجام دادی در احسن وجه بهترین و بهترین وجه قابل تصور هست. البته ممکنه به خاطر بیاد که نمیشه همه چی که بهترین باشه چرا میشه. اگرچه در زبان گفتن که هرگاه اگر یکی عالم باشه که اعلم باشه دیگه نمیشه بگیم اعلم تر، همه هم نمیتونن اعلم باشن، یکی اعلمه. اگه اعلم پیدا نشد 10 تا میشن عالم، اما دو تا اعلم معنا نداره، دو تا زیباتر معنا نداره. بله در زبان عرفی همین جور هست، ولی کارهای خدا نه اینکه در غایت حسنه، همه کارهاش استثناء نداره. انسان آفریده به جامع ترین وجه آفریده، یعنی انسان از این کاملتر امکان نداشت تصور بشه تا چه رسد به وقوع خارجیش و تحققش. به تعبیر دیگه اینه که یه وجودی خدا درست کرده انسان، البته این زیباییش هم مربوط به قد و اندامش نیست، این قد و اندام مربوط به چشم انسانی است که انسانه که زیبا میبینه، ولی اصل آدم نگاه میکنه هیچ وقت حظ نمیکنه، اصلی که میبینه خوشحال میشه و لذت میبره. و همینطور این دیدی رو که ما در ظاهر هم دیگه داریم، در بدن هم دیگه و مانند اون، این ظواهر رو که نگاه میکنیم اون چیزیست که به چشم ما میاد، و همین امور زیبایی های نسبی و قیاسی و بالاخره یک نوع تناسب و همگونیه که نظرهای مختلف در مقایسه به هم دیگه انتزاع میکنه به دست میاره. اما زیبایی حقیقی عبارت است از این که چون خدا جامع همه کمالاته، اگه این کمالات رو بشه در یک موجودی به صورت متعادل ایجاد کنه، یعنی علمش به اندازه قدرتش باشه، قدرتش به اندازه ارادش باشه، ارادش به اندازه همتش باشه، همتش به اندازه قهاریتش باشه، قهاریتش به اندازه حلمش، بردباری، صبرش، عفوش، بخششش و مانند اینها باشه، یک تعادل و توازن ایجاد بشه در وجود انسان، این دیگه از این کاملتر امکان پذیر نیست. حالا اگر دو تا موجود اینجور شد، هر دو احسنند، و اگر همه انسان ها اینجور شدن همه احسن خواهند بود. وجود انسان که گفتی میشه وجود جمعی است، یعنی همین که به گونه ساخته شده، آفریده شده که هیچ اسمی و هیچ صفتی از اسما و صفات خدا نیست مگر این که در وجود انسان ظاهر شده، تجلی پیدا کرده. البته اگر چه به چشم ما نمیاد، چون چشم ما مگه چی به چشم ما میاد که این یکی نمیاد. ما آخرین چیزهایی که میتونیم رنگ است و اندازه است و بعد است و مانند اینها که یکی بگیم چه سری چه دومی عجب بالی، تا سری نباشد دومی نباشد عجب بالی، بالی نباشد عجبی در کار نخواهد بود که. بنابراین اگر ما نمیگیم، اگر ما نمیفهمیم، اگر ما نمیپسندیم، اگر ما غر میزنیم، اگر ما اعتراض داریم، به خاطر اینکه بر ما پوشیده است، یا اگر اون پوشیده نیست ما توان دیدنش رو نداریم، ما ضعیفیم. ولی بالاخره خدا نسبت به انسان چنین کاری انجام داده که به تعادل آفریده. خدایا کارهای تو اینجوره که احسنه، از این بهتر نمیشد، نه اینکه میشد و کم گذاشته. این جمله هم اضافه کنم خدمتتون که نه اینکه خدا یک انسان را احسن آفریده است و بقیه دست پا شکسته ول معطلند. اصلا وجود انسان، هویت و حقیقت انسان اینجور است که احسن مخلوقاته، هم در بین خودشون، یعنی هیچ کمالی نیست مگر اینکه توانایی به دست آوردنشو دارن، و نسبت به بقیه موجودات که کاملا روشنه دیگه، وجود انسان با هیچ موجود دیگر قابل قیاس نیست، ولی انسان نسبت به خودشون همه این استعداد رو دارن. برخی این همت را، فهم را و بالاخره بگیم توان را، عرضه را دارن که این قوه ها و استعدادهای خودشون رو به فعلیت در بیارن، و بعضی هم متاسفانه اینجور نیست، باطن باقی میمونه. این میتونست مظهر علم باشه ولی تو دلش باقی مونده، میتونست مظهر قدرت باشه مونده، مظهر حلم باشه همه مونده، میتونست مظهر صبر باشه به گونه ای که اگر همه عالم رو بر سرش خراب میکردن سبش در نیاد، این توانایی رو داشت، ولی هیچ وقت این فکر نیفتاده اول استعدادش رو بشناسه، چنان که در جلسه گذشته عرض کردم، و بعد هم راههایی به فعلیت در آوردن این استعدادها رو فراهم کنه نکرده. بنابراین اگر کمترین چیزی بهش گفتن عصبانی میشه، اوقاتش تلخ میشه، یعنی از صبر، از حلم، از بردباری که صفات الهی است بهره ای در ظاهر نداره، همه رو گذاشته تو صندوق ذخیره کرده، برای کی معلوم نیست. البته امید هست که حالا ولو اینکه در این دنیا هم کسی به اختیار و انتخاب خودش این صفات رو آشکار نکنه، در عوالم دیگر آشکار خواهد شد، لغو نخواهد بود. یعنی اینجور نیست که هیچی تو صندوق جان و وجود ما خدا قرار داده، ما هم درشو بستیم، کلیچه انداختیم پشت بوم، راه پلم نداره بریم، بنابراین خیالمون راحت باشه تمام شد. بالاخره یه زمانی اگر ما خودمون دنبالش نبودیم، یه نفر میره کلید رو برمی‌داره، در این گنجینه رو باز میکنه. ولی تفاوتش در اینه که اگر ما خودمون این گنجه رو باز کردیم و این قوه ها و استعداده ها رو به فعلیت در آوردیم، راحت است، به آسانی، چون به انتخاب و اختیار و رضایت این کارو میکنیم، آسان انجام میشه. اگر چه اسمش اینه که ریاضت است، ولی به خاطر اینکه ما عادت کردیم به تنبلی و به خور و خواب و ول معطل بودن، از این جهت اسمشو گذاشتن ریاضت، ولی ریاضت نیست. ولی اگر ما خودمون این کارو نکردیم، این همه ملائکه الهی فکر میکنیم برای چی آفریده شدن، اینا این کار رو خواهند کرد. ولی هرگاه کاری از یک قاهری انجام بشه، از یک نیروی مسلط انجام بشه، طبعا خوشایند ما نخواهد بود. یه جای دیگه تشبیه کردم، اون تا چون چند سالی گذشته حتما از خاطرتون رفته، اونایی هم که شنیدین، مثل میمونه که یه دوای تلخی، داروی تلخی روی بچه مریضی میخواد بخوره. یه وقتی اگر بچه حالا عقل داشته باشه، فهم داشته باشه، بتونه بفهمه که ببینه باید بخوره، چاره ای نیست که بنابراین دهنشو باز کنه، این قطره تلخ رو، این شربت تلخ رو بخوره و بعد هم بره مثلا دهنشو تمیز کنه، چی نگه، سکوت کنه، 2 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه تحمل کنه، این راحت تره، یا اینکه نه، داد و هوار را بندازه نخوره، تا اینکه مادرش او را اول برای اینکه دست و پا میزنه، پاهاش رو تو پاهاش محکم گره نگه داره، دست پاش هم حسابی نگه داره، چونیش هم به زور باز کنه، بعد در حالی که قاشق میخواد تو دهنش کنه، این ور دهنش، اون ور دهنش، لبه تیز قاشق، اینا بگیر، بالاخره دوا رو خواهد خورد. کدامش راحت تره؟ یکی دست پامون نگه داره بعد دارو به حلقمون بریزه، یا اینکه نه، خودمون داروی تلخ رو بخوریم. اگه خودمون خوردیم کار دنیا اینجوره، اگر نخوردیم در عوالم بعد از دنیا چنین خواهند کرد. یعنی اینجور نیست که ما استعداد قدرت داشته باشیم قدرت ظهور نکنه، ظهور خواهد کرد. تمام صفات الهی که بی نهایت است در وجود انسان جمع استعدادش، یعنی در باطن انسان قرار گرفته، ظاهر نشده، یا خودمون ظاهرش میکنیم یا برامون ظاهرش خواهند کرد، یا به انتخاب و اختیار خودمون و یا اینکه به انتخاب و اختیار دیگران علی‌رغم میلمان انجام خواهد شد. خدایا در این سخن گفتیم خدایا افعالت را، این دیگه راحت ترینشه و کمترینشه که ما میتونیم تقاضا داشته باشیم، انتظار داشته باشیم، یه تمکی هم بجنبیم که زمینش رو هم فراهم کنیم. خدایا افعال خودت رو چنان آشکار کنی که اون زیبایی کارها، ناشایستگی و قبح و زشتی کارهای من رو بپوشاند. یه قدری دقیق‌تر خدمتتون عرض کنم، اگر خیلی پیراسته سرراست، یعنی خدایا مرا به توحید افعالی برسان، مرا به جایی برسان که جز کاری را که تو خواهی و جز فعل تو بر دست و زبان و چشم و اندام من جاری نشود. البته جاری هم نمی‌شود، منکه اینکه جاری نمی‌شودش باز علوم بلا فاصله صحبت سخن خواهد شد که حتما جبر میشه، پس ما چه کاریم، پس جزا چی میشه، پاداش میشه، یه کلی حرف مطرح میشه که حالا اینا رو همینطور گاهی به مناسبت‌های مختلف خدمتتون عرض می‌کنم و اشاره بهش خواهم داشت. خدایا مرا به توحید افعالی که اولین قدم رشد و کمال آدمی هست برسان، یعنی منو به جایی برسان که اینو ببینم. یه جایی در مورد نماز و حضور قلب در نماز اونجاها گفته شده که یه اشاره هم یه جایی خدمتتون گفتم که در نماز رو برای اینکه آدم، یه جملهش فقط مورد نظرم است اینجا، در نماز رو برای اینکه آدم حضور قلب داشته باشه، سفارش فرمودن بزرگان که ابتدا به معانی کلماتش توجه داشته باشین. چی میگین؟ وقتی میگیم بسم الله یعنی چی؟ الحمدلله یعنی چی؟ یه معناشه، یه درجه اولین قدم برای حضور قلب هست. یه درجه دیگرش اینه که وقتی که اینها رو که میکنیم به معانیش توجه نکنیم، چون توجه معانی که نماز نخواهد شد، که من همین با خودم دارم صحبت میکنم، باید با یکی دیگه صحبت کنیم. بنابراین بر قدم دوم، چون اون رو نمیتونیم بفهمیم با کی صحبت میکنیم، این رو توجه داشته باشیم که چون خدا امر کرد این کلمات رو بگو، چشم، پیوسته از اول نماز تا آخر نماز توجه داشته باشیم، داریم امر خدا رو انجام میدیم. فایده داره یا نداره؟ داشت. ما که دنبال سود و منفعتش که نیستیم، خدا گفته بنده باش، چشم. خدایا ما ایستادیم گفتیم الله اکبر، همینطور میگیم چشم، تا اون چشم آخری که از نماز خارج بشیم. اینه خدای، چون تو گفتی من دارم انجام میدم، اصلا سرم نمیشه چی دارم میگم، با کی دارم صحبت میکنم، چی باید بخوام، چی باید نخوام، اینا رو من نمیفهمم، چون تو گفتی چشم. مرتبه بعدش اینه که برای حضور که به کمالش برسه یا یه درجه تقویت که بشه توجه داشته باشی که با کی داری حرف میزنی. اگر آدمی بفهمد با کی داره حرف میزنه، مهمم نیست کی باشه، یکی مثل خودمونم که باشه. اگر قرار باشه که با یکی مثل خودمونم که صحبت کنیم، توجه داریم چی میگیم، به معانی کلمات دیگه توجه نداریم، بلکه دنبال یه چیز دیگه هستیم. مثل اینکه مثلا شما از یه نفر چیزی میپرسید، چه حالی دارید؟ همون میشن حضور. بنده که الان دارم با شما صحبت میکنم، یقینا اینجوری که حواسم اینجا نیست، تو خیابون نیست، تو بازار نیست، تو خونه نیست، تو خوردن، هیچ کدوم از اینها نیست. اینجا هم که میام تک تک کلمات رو که دیگه نمیتونم انتخاب کنم که بلا دیگه یکی یکی کلمات رو فکر کنم که حالا این خوبه بیارمش یا اون خوبه کنم، کیش بهتره، معانیش چی جور هست که یک کلمه نمیتونم صحبت کنم. پس اگر قرار بشه تون صحبت کنم، باید که به معانی کلماتم توجه نداشته باشم، باید به مخاطب توجه داشته باشم، بدونم با کی دارم صحبت میکنم. طبعا بر اساس اون حدی قیمتی ارزشی کمالی جمالی رو که مخاطب داره، همون گونم پشت سرم کلمات رو اظهار خواهم کرد. این حضوره، همین میشه حضور قلب. جواب نبرید حضور قلب رو از آسمان بیارن، همینجا زمینی است. یه قدم بالاترش که کاملتر از این هست، این که مربوط به این بحث امروزمون هست، اینه که چنان در افعال الهی غرق باشی و چنان کارهای خدا را بشناسی که هر کلمه‌ای که بر زبانت جاری می شود، هر تکانی که بر دستت جاری می شود، همه اینها را فعل خدا بدانی، نه فعل خودت. تا بگیم خوب شد یا بد شد، فعل او، فعل هم در کمال حسن و جمال و بهاست. این معنی همین جمله را که امروز داریم درباره صحبت میکنیم، که آدمی اگر مظهر تجلیات افعالی الهی قرار میگیری، افعال خدا چشماشو پر کنه، از چشمش عبور کنه، دلش هم پر کنه. اگر اینجور شد، نشانهاش رو برای این که خدمتتون عرض کنم، نشانهاش اینه که تا چشمش به مال خداست، به مال دیگران چشم نداره، تا چشمش به کمک الهی است، به کمک دیگران توجه نداره، تا چشمش به عنایات و توجه خداست، به توجه دیگران اهمیتی نمیده. بنابراین چنین موجودی اگه بهش بگن که بالا غیرتن امروز یه دو تا کلم ریاعت از رو ریا انجام بده، یه رکوعی که ریا کن ببینم چه کار میکنی، میگه خب نمیشه که، چجوری؟ به خاطر اینکه این حداقل نش به توحید فاعلی رسیده، به خاطر اینکه این طرف مقابل فرض کنید که ما امروز خوب صحبت کردیم، یکی میگه به به، یکی دیگه میگه عجب حالمون رو گرفت. این هر دو تاش فعل فعل خدا بود، حالا که فعل خداست، خیلی دنبالی نباید باشیم که حالا دیگران دربارمون چی میگن. اگه به به هست مال اوست، پس به او توجه کن، یه جوری بگو که او بگه به به. اگر اه اه هست، اینم مال اوست، پس یه جوری سخن بگو که از توبیخ و او در امان باشی. اگر اینجور شد، یا به تعبیر دیگری، اگر بندگان خدا توجه داشته باشن که یا ایها الناس انتم الفقراء، این عالم رو میبینی همه از ما بدبخترن، همه مخلوبترن، همه ضعیفتر و فقیرترن، آخه چشم داشته باشیم میگیم گداها دربارمون چی میگن، میگن ماشاءالله، به به، چه خوب گفت، چه بد گفت. هر کدوم میخوام بگم، میگن دنبال یه غنی بگرد، دنبال یه بی نیاز بگرد، دنبال یکی که اگر به به گفت سیرت کنه، نه اون کسی که اگر به به دیگه بر اشتهات می افزایه، بر گرسنگیت می افزایه. یه بار میگفتم به به، دفعه بعد از این سیر نمیشه، باید دو بار بگم، بگم به به، خیلی به به. این بار گفتم چه خوب صحبت کرد، دفعه بعد میگم با اینا رو که از بس تکرار کردم، این که نشد که. دیدین تو هدیه ها که مثلا اول یه دونه شاخ گل میدادم، بعد دیگه یه شاخ چیزی نیست که تکراری شده، باید یه شاخی دوم باشه، اگه یه شاخ هم ببری اونم میگه بابا از بس آوردی، خب بندازشون کنار، باید یه دسته گل باشه. و همینطور هی ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، به خاطر اینکه هر کدام از اینها اشتها رو زیاد میکنه به جنگ سیر کنه. چشمی یه جایی داشته باشید که اگه قرار شد چیزی بهتون بده سیر بشید، هم چشماتون سیر بشه، هم دلهاتون سیر بشه. البته ابتداش اینجور هست که باید اثر سیری باید در چشم دیده بشه، نه در دل، چون دل رو به این راحتی نمیتونیم بفهمیم. اگر دیدین که ده تومن حقوقمونه، ماه اول خیلی خوشحالی، ماه دوم، سوم، چهارم، بهترین پنجم، ششم که رسید دیگه که منتظر این دوباره بعد از 120 یه چیزی بهش اضافه بشه. یه کاری داره اگه چه خوب بود، ولی اون خوب واقعی نبود که آنچنان ما را به خودش جلب کنه و جذب کنه که به غیر نگاه نکنیم. خدایا افعالت را چنان بر من آشکار بفرما که افعال من در افعال تو گم شود، زشتی های افعال من مخفی شود، زشتی های رفتارها و کارهای من دیده نشود. یه جمله فقط خدمتتون عرض کنم که زشتی کار به چیست؟ سه تا احتمال رو خدمتتون عرض کنم، البته مانعی نداره هر سه تاش هم درست باشه، در برخی از کارها هر سه هست، در برخی از کارها بعضیشون هستن. یکی عبارت است از زشتی کار به علت محدودیت فاعله. خود کار حقیقتاً کار خوبی است، ولی فاعل، اون کسی کار رو انجام میده، میگیره لجن مالش میکنه بعد انجام میده. مثلا بفرمایید که یه سفره پهن کردیم، یه لقمه غذای نانی برای فقیری، مؤمنی، مسلمانی داریم میدیم، اصل کار کار پسندیده است، ولی همون از ما بر نمیاد چون محدودیم، ضعیفیم، میگیم ببین بخور، همچی غذای تابال نخوردی ها، یعنی اول لجن مالش میکنیم بعد پهن میکنیم سفره رو. یه جهتش یعنی فاعل ضعیفه. حالا ببینید کارهای ما آخر چیزی خواهد بود. دوم این که بعضی از کارها یا کارها علت زشتی و ناپسندیش غایتشه، هدفشه، پایان کاره. کاری انجام شده است برای چی؟ برای لقمه نانی، اندک جایی، جلب نگاهی، اندک شهرتی. خب حالا که دنبال این چیز هستی، چرا اندک؟ چرا لقمه؟ چرا یک جرعه؟ خب اگر نان میخوای، چرا فقط همین نانهای بربری و سنگک و چی و چی رو؟ چرا همه نانهای عالم رو نمیخوای؟ اگر رزق و روزی میخوای، چرا موندی به همین یک کاسه حلیم؟ محدودش میکنیم؟ چرا؟ چون خودمون البته محدودیم؟ به تعبیر دقیق‌ترش اینه که ناآگاهی ما، جهل ما سبب میشه که همیشه کارهایی رو که میتونه ارزشمند باشه رو یعنی محدودش میبینیم که حالا یه چیزی شده باشد امروز ما بگذره تا فردا خدا بزرگه. یه کاری رو که بتونیم اینو ذخیره کنیم، موندنی باشه، بازمونده باشد برای ما، جاودان باشد برای ما، هم دنیایمون باشد هم آخرتمون، هم جسممون راضی باشد هم روحمون، همه وجودمون سیر بشه، ارضا بشه به گونه ای که به غیر طمع نکند. اینا مبتنی بر فهمه. تا کسی خود را نشناسد و زندگی خیش را نشناسد و مسیر و پایان خود را نشناسد، نمیتونم چی کارا کنه. این آدم نه فقط کارش رو برای یه لقمه نونه، اون که هیچ، یه 18 ساعتش اینجوریه، یه 18 ساعتش هم که وقت استراحت شدن، خب استراحت کنیم که فردا بتونیم سر کار بریم، اینم که بقیهش. فقط اون جایی رو که پیدا میشه باید قصد قربت کنیم. یعنی چی؟ بخواییم قصد کنیم که این فعل ما، کار ما یه قایت با ارزش داشته باشه، یه ارزش ذاتی داشته باشه، یه هدف بزرگ داشته باشه، فقط همین چند دقیقه عبادت میمونه. اونو چه کارش میکنیم؟ اونم آخرش یا بند بینیم که خدا یا این عبادت رو انجام بدیم ما رو جهنم نبر، یا اینکه یه جای دیگه ببر که از این سفره‌های بزرگ فراوان باشه. اینم آخرش یک کاری هم وجود داشته باشه، بگیم خدا این کار رو انجام بدیم فقط برای تو، نون نده، آب نده، دنیا نده، آخرت نده، خودت رو به من نشون بده، اینو فقط من میخوام. اینم مربوط به قایت. بعضی از کارها هم هست که اصلا خود کار زشت است. این زشتی کار دو بخش داره. یه بخشی حقیقتا زشته، یعنی اصلا هویتش، ماهیتش، جانش، باطن این کار، کار بی خوده، مثل کفر، مثل شرک، مثل کبر، گردن فرازی، آدم فقیر دستش همه جا کوتاست، گردنشو بالا میگیره، ناپسنده. یه دست کارها اینجوریست که حقیقتش بده، چه امر کرده باشن چه نکرده باشن، نهی باشه نباشه، هیچ تفاوتی نداره. یه دسته کارهای دیگه ناپسنده به خاطر مخالفتش با ظاهر شریعت. به تعبیر دقیق‌تر بعضی کارها اینجوره که ما رو از هدفمون باز میداره، سرعت ما رو کم میکنه، ما رو متوقف میکنه،
توجه ما رو به جای دیگر جلب میکنه، سبب غفلت میشه، سبب بیهودگی میشه. این کارها به ظاهر شر ناپسنده، چون ابزار نامناسبی است و ما رو به جای دیگر میبرد. حالا ما تو این یه جمله دعا که دیگه خیلی هم معطل نشیم، تو این یه جمله دعا چی میگیم؟ میگیم خدایا افعالت رو چنان آشکار بفرما، جللنی. البته معنی جللنی عممنی هست، یعنی گسترش بده، این پوشش و حجابت رو آنچنان بنداز که مرا با همه وجودم، ذاتم، صفتم، فعلم، کارم، نگاهم، سخنم، همه اینها رو در بر بگیرم. خدایا کارها تو چنان آشکار کن که من هر یک از این سه تا کار داشتم، چه کاری داشتم که هدفهاش هدفهای بیارزش بود، چه کاری بود که خود کار بیارزش بود، و چه کاری بود که چون از من است ناپسنده. و این آخریش از همه بدتر است که از این نجات پیدا کردن هم تقریبا نشدن تقریبا. یا آخرش نگوز میگیم شما کفشه ما رو ندیدین، کفشه من رو ندیدین، شما این صحبت ما رو شنیدین، شما این کتاب ما رو خوندین، شما این خونه ما رو بلدین، بعد آخرش این پسفند داره همه. این پسفند باید بیفته. توحید حقیقی اینه که هر کاری، هر فعلی، هر صفتی این پسفند رو نداشته باشه، حتی در زبان. خب رها شدن از این دیگه خودش یک داستان بسیار طولانی است که به اندازه یک عمر طول میکشه. ولی حالا این یکی نمیشه، ولی بقیهش که دیگه شدن نیست که. خدایا کارتو به گونه آشکار کن که این زشتی های رفتاره های منو از هر قسمتی و از هر شکل و شمایلی که هست اینا رو بپوشونه، به گونه ای که جز زیبایی و کمال از اون چیزی باقی نماند. این یک تعبیر و یک تفسیر برای این سخن بود. یک تفسیر رو اینا رو همه رو برای امروز میخوام بگم، و یک تفسیر و یک تعبیر دیگر که اینو دیگه سریع تر خدمتتون عرض میکنم اینه که خدایا جمال از توست، جلال از توست، کمال از توست، زیبایی از توست، قدرت از توست، هستی از توست، همه چی از آن توست. خب ظهور از کیست؟ اونم از توست. آشکاری از کیست؟ اونم از تو. بی پرده بودن از کیست؟ اونم از تو. بی حجابی مال کیست؟ اونم از تو. خدایا بی حجابی مال توست، حجاب را به من بده. خدایا ظهور از آن توست، خفا را به من بده، بطون را به من بده. خدایا بر سر و دیده ی همه آشکار بودن مال توست، گوشه و کنار عزلت و خلوت گزیدن رو به من بده. علتش دیگه معلومه که بالاخره ما باید کدومونو بپوشونیم، چاره‌ای نداریم که. قصه آدم و حوا رو که خوندیم و شنیدیم که یک لحظه اتفاقی افتاد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ میگم اون درخت نزدیک شد، اون درخت ممنوعه، یه لحظه نزدیک شد. فبدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان من ورق الجنه. تا دست به اون درخت که دراز کردن، یه مرتبه سوآتشون، زشتی هاشون آشکار شد، بدی هاشون آشکار شد، چیزهایی که قرار بود دیده نشه آشکار شد، دیده شد. بعد چه کار کردن؟ این چه کار کردن اگه یادم نرفت خدمتتون عرض میکنم، همین تعبیر و تفقا یخسفان، شروع کردن از برگ درختان بهش شروع کردن به خودشون پوشوندن که زشتی هاشون رو بپوشونن. خب این زشتی های آدم رو اونچنان که در برخی از کتاب ها آوردن که یه مرتبه مثلا لباس هاشون رو باد برد، دیدن لباس به برشون نیست، لخت و عور مادرزاد اصلا، خیلی خجالت کشیدن. از کی خجالت کشیدن؟ از خدا خجالت کشیدن که لباس تنشون نیست. مگه آدمیان وقتی که لباس به برشون هست خدا نمیبینشون؟ نماشه خجالت بکشیم بود، همیشه خجالت بکشیم که اگه لاف پرسی هم به برمون کنیم خودمون بپوشیم بازم خدا میبینه. دیده تا چه برسی به یه لباس نازکی رو که قرار بر اینه که حرارتم به خودش نگه نداره، پس خدا که همیشه میبینه که از اون که خجالت نداره یا خجالت داره. بعضی هم گفتن که حالا بعضی، البته این دیگه همین حرفای عوامانه و عرفی است که گفتن دیگه، حالا میشه بگیم چرا گفتین. گفتن آدم و حوا تا به هم دیگه نگاه کردن رنگ روشون رفت. ای بابا چرا اینجور شد؟ خیلی خوب دیگه، حالا خجالت داره واقعا؟ دم شوهر اینقدر از هم خجالت بکشن که هر کدام چیه بوشه فرار کنه دنبال برگ درختان میگرده خودشو بپوشونه. خب اینا که اینا رو گفتن یا زن نداشتن یا شوهر نداشتن. اگه زن و شوهر داشته باشن که مجرد بودن احتمالا، اگر متأهل بودن این حرفا را اصلا به زبانشون نمی اومد. معناش اینه که اگر مخواه متوجه بشین اینا رو راهش میده میشه دیگه به جنبید. آسان‌تر بگیرید زندگی را، معطل نظر این آن نباشید. تو راحت بتونی زندگی کنی، بلال قرار باشه اون دیگران چی میگن، میگن به بچه خونی خوبی داره، باید حالا حالا صبر کنی. وقتی باید زندگی رو باید شروع کنیم که پیرمرد شدید، پیرزن شدید، دیگه سن سال گذشته، اون موقع هم که دیگه مرحوم آخوند خراسانی خدا رحمتش کنه، این یه خیابونی هم به اسمش هست، از کتابهای بزرگ طلبگی رو نوشته که در سطوح عالیه طلبه ها میخونن. یه طلبهی در نجف زمان مرحوم آخوند رفت بود ازدواج کرده بود، بعد خبر به مرحوم آخوند میرسه، چون ایشون گفته بود که طلبه های ایرانی حق ندارن ازدواج کنن. رفت که خبر بهش رسید که فلانی ازدواج کرده، گفت بهش بیم بدین اینجا. بهش گفت که مگه نگفته بودم که شما ازدواج نکنیم، چرا ازدواج کردین؟ گفت آقا مگه کار خلاف شرع، کار شرعی است. ایشون هم حالا تعبیرش من نمیگم چون تعبیر چه خیلی مناسب نیست، بهش گفته مگه هر چیز شرعی آدم باید بخوره؟ کسی که توانایی اداره همسر رو نداره خودش اجتماع شوهر داره، نه اینکه شوهر یکی دیگه باشه. پس این دوتا رو با هم دیگه داشته باشین، همچین نباشه که دوتاشو با هم دیگه، ولی در این حال زندگی رو باید ساده گرفت. زندگی رو که آدم در محضر خودم میخواد زندگی کنه، حالا اینکه اینجاش درسته اونجاش نادرسته، قدری اگر راحت تر بگیریم راحت تر هم میتونیم زندگی کنیم، آرامش بیشتری هم خواهیم داشت. بالاخره اونجا چه اتفاقی افتاده بود که فبدت لهما سوءاتهما، زشتی هاشون آشکار شد. آدم رو برای یه جمله فقط خدمتتون گفته باشم، میگال اینا رو نمیخوام توضیح بدم، یه جمله فقط، آدم رو وقتی که علم آدم الاسما شد عالم، اونم عالمی که همه ملائک در مقابلش به خاک افتادن، وقتی قدرت آدم رو که دیدن همه عالم بهش نیازمند شدن، وقتی جایگاه آدم رو که دیدن، حالا یه آدم بالاخره یه بار به خودش که نگاه میکنه که آدم دید عالم است، قادر است، حکیم است، علیم است، هر صفت پسندیده که از خدا در وجودش هست، باورش شد، حالا به تعبیر بنده باورش شد که عجب چه جمالی، چه کمالی، چه خوبی ها ما داریم. اصلا فکر نمی کرد که اگر قرار بشه این پوسته هایی رو که بر ما گذاشتن، این لباس هایی گذاشتن، این رو بردارن، اون باطن اگر آشکار بشه، همونی که فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء، فقر روسیایی آشکار میشه. بنده آخرش همینه، مخلوق آخرش همینه، معلول آخرش همینه، آخرش اینه. بعد از این که در بام بر بام آسمان هم پاشو گذاشت، باز اگر لباس های آریه و آرزیش از برش در بیارن، باز ذاتش یک موی سیاهی است و فقر است و بیچارگی است و ذلت است و مسکنت است و مانند اون. اون درخت با این آدم چه کار کرد که به ذات خودش نگاه کرد؟ این سرتاسر سوءات است، سرتاسر زشتی است، نقص است، عیب است. بعد متفقا بعد دنبالی رفتن بپوشونن، چجوری؟ درسته که حالا رفتن که از برگهای بهشت، از پوشش‌های بهشتی، یکی از پوشش‌های بهشتی همین جمله که من بنده براتون خوندم از قول امام سجاد صلی الله علیه و سلام علیه، جللنی به سترک یا به سترک، این از پوشش‌های بهشتی است. خدای خودت بپوشان، اگه قرارش من بپوشونم که توان پوشوندن ندارم که. راستی اینجوری ها، اگه قرار بشه یک عمری زحمت بکشیم، فعالیت کنیم، ریاضت بکشیم، عبادت کنیم، علم داشته باشیم، دنیا داشته باشیم، آخرت داشته باشیم، بریم آخرین درجه‌ای که قابل تصور هم نیست برسیم، بعد اونجا یه تندبادی از طرف خدا بیاد این رنگهایی رو که بر ما اضافه شده رنگا رو ببره، باز دوباره همون موجود فقیر و بیچاره و بدبخت آشکار خواهد شد. پس اگر بگیم خدایا ما رو بپوشان، هم در دنیا بپوشان هم در آخرت، همه جا بپوشان، پوشش از ما بر ندار که رسواییش عالمگیر است. اینم یه تعبیر از سخن امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. البته حالا این یه تعییری هم داره که یعنی به اجابت هم نزدیک، اگر قرار باشه که یه جمله دیگه اضافه کنیم، این که خدایا اون چرا که تو دادی پاک است و پاکیزه است و زیباست و حسن است، چون احسن الخالقین تویی دیگه، اون چی هم که من انجام دادم، این ذات و فقر و فقیر و ذلت و مانند اینها جز نفسیزی نیست، تو خود بگو. ما اصلا دعا نمی کنیم و هیچی نمی خواهیم، تو اگر باشه کدامشو آشکار می کنی؟ شما بفرمایید که احسن الخالقین اگه قرار باشه آشکار کنی، یه تابلو درست کنی، آیا اون زیبایی های این مجلس و محفل و این شکل و این سخن و این علم و این عمل و این دیده و این نیت رو آشکار میکنه، یا دنبال اون نقطه ضعف ها میگرده؟ احسن الخالقینه. این خودش نقاشی هم کنه، نقاشی قشنگیاشو آشکار میکنه. سفارش هم کردن ها، سفارش هم کردن. انبیا و اولیا مکرر مکرر فرمودن. این تعبیر رو حتما از حضرت عیسی علیه السلام شنیدین، در روایت خودمون هم هست که حضرت عیسی علیه السلام در جای عبور میکرد طبق نقل، به یک حیوان مرده ای دیدن، یه سگ مرده ای رو که مونده بود، متفهم شده بود، جونور افتاده بود به بدنش. بهشون گفت که هر کس در یه جمله بگه، یکی گفت چه بوی بدی داره، یکی گفت چه رنگ بدی داره، یکی گفت چنین چنین، هر کس گرد بود. طبق نقل حضرت فرمود که چه دندونای قشنگی داره، چه دندونای سفیدی داره. راستی اگه حضرت عیسی قرار بشه به این مردار نگاه کنه و بعد یه جمله دربارش بگه و اون یه جمله رو تابلوش کنه، چی میگه؟ دندونای سفیدش رو میبینه، نه رنگ سیاهش رو. خب حالا اگر قرار بشه بنده خدا اینجوری بشه، خود خدا چه جوره؟ اینا جای امیدواریستا. درسته که اگه خدا قرارش به ما نگاه کنه، دیگه همون تعبیر امیرالمومنینه که انا عبدک ضعیف و ذلیل و حقیر و مسکین، اینو پس نمیشه جایی بردش، تا چه رسیم بر صدر نشین مجلس بشه. این تو چاله ها هم نمیشه جاش داد، باید روشو پوشون، باید قبرش کرد، باید که اصلا اثری و ظهوری هیچی نداشته باشه، اینو که نمیشه نزد خدا بردش. ولی میگه ما اینا رو نمیخوام نگاه کنیم، که این موجود از ما نشانی داره، ما هم اونا رو نگاه میکنیم. و سر محبوبیت انسان و همه عالم هست که همین هست دیگه، الا که به نقصا و بدیهاش بکن نگاه کنم. که خب این یه جمله شد، مجموعا این شد که ای رب جللنی به سترک یا به سترک. و جمله بعدی وعفو عن توبیخی، دیگه وقت گذشته و انشالله تتمش باشه برای جلسه بعد که اگر توفیق داشته باشیم فردا خواهد بود. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم، ذات ما را، صفات ما را، افعال ما را به کمال و جمال و جلال خودت متصف و رنگین بفرما. خدایا دلهای ما که از آن توست و خانه توست، از غیر خودت تخلیه بفرما. خدایا دست ما را در دست اولیاء خودت، به ویژه دست حبیب خودت قرار بده. به نبی و آله صلواتی نهد بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى آله.